دوازدهم بهمن ماه اینجا تهران، رادیو اقتصاد. کاهش شدید رشد اقتصادی آمریکا و انگلیس. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصادی آمریکا و انگلیس امسال و سال آینده کاهشی خواهد بود. بر اساس پیش بینی این صندوق، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا 5.6% در سال 2021 بود که سال آینده به 4 و سال 2023 به 2.6% کاهش خواهد یافت. کشور انگلیس هم در این بین روند بسیار ضعیف اقتصادی را طی امسال و سال آینده به روایت صندوق بین‌المللی پول خواهد داشت، به طوری که امسال رشد اقتصادی 4.7% را ثبت می‌کند که نسبت به سال گذشته 2.4% افت خواهد داشت و سال آینده همین روند کاهشی ادامه می‌یابد تا رشد اقتصادی به 2.3% برسد. همچنین بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی در منطقه یورو را امسال 5.2% بوده و امسال و سال آینده کاهش می‌یابد و به رقم‌های 3.9 و 2.5% خواهد رسید.
خورشید لبخند زیبای خداوند است به روی ماه بندگانش.
خورشید به دامانم، انجام به گریبانم، در من نگری هیچم، در خود نگری جانم، در دشت و بیابانم، در خاک و شبستان، من دردم و درمان، من پیش فراوان.
زمین مهیای جشن باشکوه امروز است و آفتاب بشارت دهنده این مهمان.
نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این حسین نمیذاره. رها شو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن
بلند شو، پنجره رو باز کن، روز منتظر اشاره توه.
باز شد پک سفیده ماه رفت، صبح در کوچه خورشید راه رفت، آغوش پنجره باز شد، لبریز از نور و صدا شد، جاری باش ای همزاد، ای همراز، ای همراز، در این سفر ای آشنا با ما بیا.
روز از نو. به بخش دوم برنامه روز از نو رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. باز هم بهمنی دیگر و ایام پرخاطره دهه فجر. قدیمی ها به خاطر دارن با گسترش قیام مردم و خروج شاه از ایران، شاپور بختیار به عنوان آخرین و تنها امید رژیم پهلوی و سردمداران غربی پشتیبان این رژیم به عنوان نخست وزیر باقی مونده بود. در طرف مقابل تظاهرات مردم هر روز پرشورتر و مصممتر می شد و شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین خواسته مردم در نهضت انقلابی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه مطرح می شد. امام خمینی که شرط ورود خودشو به کشور خروج شاه اعلام کرده بود، با فرار شاه در 26 دی 1357 تصمیم به بازگشت گرفتن. قرار بود این بازگشت تاریخی در روز پنجشنبه 5 بهمن 1357 انجام بگیره، اما بختیار با بستن فرودگاه ها مانع از انجام این کار شد. با انتشار این خبر، یعنی خبر بسته شدن فرودگاه ها، مردم خشمگین به خیابون ها ریختن و با تحسن و شعارهای کوبنده دولت بختیار رو تحت فشار شدیدی قرار دادن. زمان رئیس شورای سلطنت سید جلال تهرانی در پاریس ضمن استعفا خدمت امام اعلام کرد که شورای سلطنت غیر قانونیه. سرانجام تحصنها و تظاهرات عظیم مردم بختیار رو مجبور کرد که فرودگاه ها رو باز بکنه. کارکنان اعتصابی تلویزیون اعلام کردن برای ضبط و پخش مستقیم مراسم آماده هستند و فرودگاه مهرآباد آماده استقبال از پرواز انقلاب. از نوع رادیو اقتصاد همراه باشی، سعی میکنیم هر روزه در ایام الله دهی فجر راجع به روز شمار انقلاب با شما صحبت بکنیم و خاطرات اون سالها رو برای شما زنده کنیم. پویش سراسری هم دوستان راه افتاده و آغاز شده، لطفا آنونسش رو بشنوید، من توضیحات تکمیلی تر رو خدمتون عرض میکنم.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید بیست
الله الرحمن الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب در فرانسه و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشان نوشت کوچه ها شد، گفتمان سازی کردند و به پایشان در این جغرافیا مندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال بمان.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند.
این یک دعوتنامه رادیویی است.
این بار تاریخ را شما تعلیف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهی فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز، سایت شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
بله، همطور که شنیدید این آنونس پویش سراسری تاریخ ساز بود با هدف بازخوانی اتفاقات و حوادث مربوط به انقلاب اسلامی، هم از پیدایش و شکل‌گیری تظاهرات، حرکات‌های انقلابی، فعالیت‌های خودجوش مردمی قبل و حین پیروزی انقلاب. مردم رو دعوت به شرکت در این پویش تاریخ ساز می‌کند. ارسال آثاری همچون عکس، فیلم، صوت، خاطرات مکتوب که شامل روزنگار برهه زمانی انقلاب میشه، شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ارسال بفرمایید. فقط از طریق یک کلیک روی بنر پویش میتونید این اطلاعات رو بارگذاری بکنید و بعد از تموم شدن این پویش این آثار مورد داوری قرار میگیرن و به قید قرعه جوایزی تقدیم میشه. خیلی متشکریم از همراهی شما. ساعت 7:13 از آقای زنده دلان
همکار
محترم، من یه باوری دارم، علیک سلام، این که هیچ موفقیتی، حالا این موفقیت ما بگیم معنوی باشه، مادی باشه، هرچی که هست، بدون زحمت و تلاش به دست نمیاد. اگرم یه گوشه یه اتفاقی برای یه کسی بیفته، یه دفعه یه چیزی که حالا اگر بشه اسمشو بذاری موفقیت براش پیش میاد، پایدار نیست. احسن. اونی که پایداره اونیه که با تلاش و زحمت به دست اومده و در واقع یک ریشه های عمیق خوبی داره که هیچ بادی نمیتونه اونو بلرزونه.
دقیقا میگن تنها چیزی که در دنیا هر لحظه رو به زواله موفقیته. باید حسابی و همیشه و هر لحظه مراقب موفقیت همون باش. همه ما دور و برمون آدمای موفق زیادی رو دیدیم. هممون دوست داشتیم جای اونا باشیم. شاید هم بعضی وقتا به حالشون غبطه خوردیم. این جمله‌مون بود که کاش منم جای اون بودم. اما واقعیت ماجرا چیه؟ واقعیت اینه که ما فقط ویترین افراد موفق رو میبینیم، فقط امروزشون رو میبینیم، در حالی که این امروز دیروزهای زیادی داشته، دیروزهای سخت که پر از تلاش و امید و حتی گاهی شکست بوده. از این دیروزهایی که دیده نمیشه بازم صحبت میکنیم. یادتون نره روز نقطه از نو در فضای مجازی ما رو دنبال کنید و بگید چه چیزهایی در ظاهر موفقیت افراد دیده نمیشه. بله، برای دستیابی به قله‌های ترقی باید سخت کار کرد، بیداری کشید، با چشم باز حرکت کرد، هدف و برنامه داشت، اما همه اینها امکان پذیر نیست اگه حاضر نشید هزینه ی هدف خودتون رو بپردازید. مثل اینکه برای به دست آوردن یه الماس گران قیمت سالها تلاش کنید و اونو پیدا کنید، بعد وقتی که به معدن اون نزدیک شدید و متوجه شدید که باید دل کوه رو بشکافید، مردد بشید و از پرداخت هزینه ی لازم برای استخراجش خودداری کنید، چون هیچ ضمانتی برای به دست آوردن اون وجود نداره. الماس موفقیت اگه به سادگی به دست می اومد ارزشمند نبود. یادمون باشه الماس موفقیت دیگرانو که میبینیم حتما بابتش هزینه‌ای پرداخت شده. خلاصه که برای رسیدن به موفقیت فاکتورهای زیادی لازمه، از امید و انگیزه و برنامه تا صبر و تلاش. حداقل چیزی که یک نفر برای رسیدن به موفقیت و اهدافش صرف کرده عمرش بوده، اینو فراموش نکن.
هفت و 17 دقیقه با روز از نوع رادیو اقتصاد همراه باشید، در فضای مجازی ما رو دنبال کنید، اونجا منتظر نظرهای خوب شما هستیم. روز نقطه از نو. با من سایه نگو، خورشید فردا مال ماست، تو که باور نکنی عشق دنیا مال ماست. شب نگو، شکوه نگو، قلب ستاره روشن، غم نگو، غصه نگو، وقتی دلت میشنه I'm not afraid.
دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، به او فردا مال ما. دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، به او فردا مال ما.
خب رسیدیم به ساعت 7:21. متشکریم که همراه روز از نو رادیو اقتصاد هستید. همطوری که در جریانید، به هر حال در دهه فجر معمولا وزارتخونه ها گزارش عمل کرد میدن، از دستاورد های خودشون میگن، از فعالیت هایی که در سال گذشته انجام دادن و در واقع یک فهرستی از کاراشون رو ارائه میکنن. اما امروز این فرصت برامون پیش اومده که در خدمت دوستانمون در وزارت جهاد کشاورزی باشیم تا از عمل کرده این وزارتخونه، از زبان سخنگوی این وزارتخونه بشنویم و در خصوص اتفاقات خوبی که در این وزارتخانه افتاده. جناب آقای علیرضا رضازاده، مشاور و سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی، سلام، صبح عالی به خیر باشه. ایام الله دهه فجر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. متشکرم بابت این ارتباط.
سلام و احترام خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. وظیفه ما شما آقای دکتر رضازاده.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید.
در خدمتتون هستیم. یه بخشی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی رو در سال گذشته برای ما بفرمایید.
خیلی ممنون. خدمت شما عرض شود که من در ابتدای سخن اجازه می‌خوام که تبریک عرض بکنم ایام الله دهه مبارک فجر رو و امروز رو که سال روز ورود حضرت امام به کشور اسلامی ما هستش. انشاءالله که همه ما پیرو حضرت امام و شهدای انقلاب باشیم. در رابطه با موارد و مطالبی که فرمودید، ما یه نشست خبری دیروز داشتیم و تو اون نشست خبری در خصوص 5 راهبرد کلان وزارت جهاد در دولت 13 در مدتی که گذشته، در طی حالا 5 اخیر، نکاتی رو من خدمت اصحاب رسانه و خبر عرض کردم. مختصریش رو اینجا خدمت شما عرض میکنم. اونطور قبل از اون اجازه بفرمایید که با توجه به اینکه در ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم، یه گزارشی بدم از پروژه هایی که وزارت جهاد، چون معمولا همونطور که فرمودید فرصتی از برای ارائه گزارش بنا داره در ایام الله دهه فجر اجرا بکنه.
بفرمایید.
در حوزه های مختلف مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی، اهم از حوزه های دام، طیور، شیلات، زراعت، باغبانی و سایر حالا مجموعی که در حالا تحت امر وزارت جهاد کشاورزی است، در سراسر کشور ما برای دهه مبارک فجر 1696 پروژه در نظر گرفتیم. یعنی تقریب بخوایم بگیم 1700 پروژه.
بله.
اعتباری که برای این پروژه ها در نظر گرفته شده و بناست انشاءالله در این ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح بشه، چیزی بالغ بر 6,000 میلیارد تومان هست. بر اساس نرم اشتغالی که وجود داره و پروژه هایی که ثبت شده، 18,800 نفر انشالله به صورت مستقیم با افتتاح این پروژه ها مشغول به کار خواهند شد و ظرفیت اشتغال وجود داره در این پروژه ها، و 37,600 نفر هم به صورت غیر مستقیم خدمت شما از سبت که مشغول به کار خواهند شد در این پروژه ها. این آماریست از پروژه هایی که انشالله در دهه مبارک فجر در سراسر کشور، هم از پایتخت و از سایر استان ها، به وسیله مقام های عالی کشوری و مقام های استانی و محلی انشالله از سوی وزارت جهاد اجرایی خواهد شد و انشالله افتتاح خواهد شد.
اتفاق بسیار خوبی است. خیلی متشکریم از این که اطلاع رسانی فرمودید. بله.
خدمت شما عرض شود که ببینید، در دولت 13 وزارت جهاد کشاورزی و شخص آقای وزیر، یک برنامه رو هم در روز رأی اعتماد به کابینه مطرح کردن در ابتدای دولت.
بله.
هم به صورت مفصل این برنامه رو در جلسات مختلف تبیین و تشریح کرد. 5 محور اساسی و راهبرد کلان داره این برنامه‌ای که وزارت جهاد داشته. حالا من چند تاش خدمت شما عرض میکنم، هر وقت که فرصت من تموم شد
خواهش میکنم بفرمایید.
وقت شما ندید. ببینید، یکی از اتفاقهای مهمی که در این 5 ماه گذشته در وزارت جهاد کشاورزی افتاده اجرای قانون تمرکز است. ما از اتفاقهای مربوط به انقلاب سفید در دهه 40 متاسفانه شاهد اتفاقهایی بودیم که بازار و تجارت کشاورزی از حوزه کشاورزی گرفته شد و این اتفاق ادامه داشت تا سال 1391، یعنی پایان سال 91، که قانون خوبی در مجلس تصویب شد و معروف شد به قانون تمرکز. در اون حوزه تجارت و بازار کشاورزی ملحق شد طبق قانون به حوزه کشاورزی. متاسفانه طی 8 یا 9 سال گذشته این قانون اجرا نشد. مقاطعی هم که به سمت اجرا رفت به صورت ناقص اجرا شد و مجددا بازار در اختیار بخش کشاورزی قرار نگرفت. یکی از اتفاقهای خوب در این 5 ماه اخیر دولت 13 و وزارت جهاد کشاورزی، من میخوام عرض بکنم پس از انقلاب یه اتفاقای بسیار مبارکی که افتاد، امسال و طی همین 5 ماه گذشته قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شد. یعنی بازار محصولات کشاورزی در اختیار حوزه کشاورزی گرفت، قرار گرفت. بهتره که بگیم از مزرعه تا سفره متولی مشخص و مستقیم حوزه کشاورزی شد وزارت جهاد کشاورزی.
بسیار عالی.
این اتفاقی بود که افتاد و بعد از 9 سال از تصویب قانون و پس از انقلاب این اتفاق به وجود اومد. من در راستای همین
میگم آقای دکتر رضازاده که مسئله هم ظاهرا عنوان شده در خصوص سنددار شدن اراضی کشاورزی بوده.
بله. خدمت شما هست که یکی از حالا عرض می‌کردم خدمتتون در راستای همون قانون تمرکز قرارگاهی به نام قرارگاه امنیت قضایی شکل گرفت که هر روز در وزارت جهاد کشاورزی توسط رئیس محترم قرارگاه که وزیر هستن تشکیل میشه، از دستگاه‌های داخل مجموعه، یعنی سازمان‌های داخل وزارتخانه و فرابخشی.
بله.
خارج از وزارتخانه این قرارگاه ادامه داره کارش و استمرار داره. 120 جلسه قرارگاه رو ما در این 5 ماه اخیر داشتیم و 834 مورد قرارگاه امنیت قضایی برای نظارت مستمر و پایش حوزه بازار اجرایی شده. من این خبر رو عرض بکنم بعد به سوال شما
بخاطر زمانمون چون کوتاه من میخوام سریع از شما پاسخ بگیرم.
امروز هم کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی برای اولین جلسه در وزارت جهاد شروع به کار کرد با حکم رئیس و دبیر جدیدش و انشالله این کارگروه هم در وزارت جهاد به کار خودش ادامه خواهد داد. اما در مورد سوال حضرت عالی، یکی از راهبردهای کلان دیگه وزارت جهاد کشاورزی در دولت 13 این هستش که ما از 18 میلیون هکتار زمینی که کشاورزی که در کشور داریم متاسفانه تا الان حدود 4% اراضی کشاورزهای ما دارای سند قطعی و تکبری است. و این نکته بسیار مهمه، یعنی هویت کشاورزی که سند اراضی کشاورزی بیش از 4% نیست. یکی از اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی هستش که حرکت کنه به این سمت که تا پایان دولت زمینهای کشاورزی هدف و قصد این هست صاحب سند بشن این کشاورز ما.
خب این اتفاق بسیار خوبیه جناب آقای دکتر رضازاده، چون به هر حال من فکر می‌کنم اگر که سند نداشته باشن اصلا هویت کشاورزان با مشکل برخورد میکنه و این خیلی اتفاق خوبیه. و همطور که حالا من میخواستم راجع به اون کارگروه هم یه مقدار بیشتر از شما بپرسم که این کارگروه قرار که دقیقاً چه کار انجام بده، به خصوص که در آستانه یا حالا نوروز هم هستیم.
بله سوال خوبیه. ببینید اینو خدمت شما عرض بکنم، در راستای سنددار شدن همین الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم از ساعت 6 صبح هر هفته در سازمان اراضی کشور قرارگاه صدور اراضی کشاورزی تشکیل میشه با حضور همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی.
بله.
اون هم به ریاست وزیر محترم جهاد. بناست در این قرارگاه همه اقدامات مربوط به سنددار شدن به صورت کامل انجام بشود. میدونید که ما مسائل مهمی از جمله رفع تداخلات ارضی و غیره داریم.
بله.
که الحمدلله این قرارگاه هم شکل گرفته و هر هفته تشکیل میشه و اتفاقهای خوبی داره میفته. به عنوان مثال امروز گزارشی که در جلسه داده شد در شهرستان‌های خداونده، خدمت شما سلطانیه، در استان زنجان الحمدلله اتفاقهای خوبی افتاده و در یکی از این شهرستان‌ها تداخلات ارضی مربوط به حوزه کشاورزی برطرف شده. یعنی اقدام اساسی در جهت سنددار شدن زمین‌های کشاورزی.
بله.
این اتفاقی است که در این حوزه قرارگاه صدور سند و اراضی انجام شده که انشالله امیدواریم که استمرار هم داشته باشه.
این هدف اصلی کارگروه تنظیم بازار هم بفرمایید. خیلی کوتاه در یک عبارت بسیار کوتاه زمانمون تموم شد.
بحث قرار گرفتن بازار در کنار کشاورزی، بناست تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از این پس ذیل ستاد تنظیم بازار دولت در خود وزارت جهاد کشاورزی و با حضور همه دستگاه‌های دولتی، اهم از کشاورزی و غیر کشاورزی، انشاءالله با محور